ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اینترنت در برخی شهرهای خوزستان دچار اختلال شده است. اوکراین میگوید در ضد حملات علیه تهاجم روسیه به دونباس پیشروی‌هایی به دست آورده است. و گزارش‌ها حاکی است کره شمالی ظاهراً موشکی به دریای ژاپن شلیک کرده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. همزمان با ادامه انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در ایران، برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از کندی یا قطع اینترنت در برخی نقاط استان خوزستان از جمله اهواز، سوسنگرد، شادگان، ایزه و بهبهان خبر می‌دهند. شماری از شهروندان خوزستان پیشتر فراخوان داده بودند که روز جمعه در اعتراض به گرانی‌های اخیر تجمعی اعتراضی در چند شهر از جمله سوسنگرد برگزار شود. در روزهای اخیر آرد و نان با افزایش ناگهانی قیمت روبرو شده و مسئولان اقتصاد ایران از اختصاص یارانه نان بر اساس کد ملی افراد خبر می‌دهند. این وضعیت باعث شده برخی افراد و گروه‌ها به رئیس جمهوری ایران در مورد ناآرامی‌ها در کشور هشدار بدهند. یک مشاور ارشد رئیس جمهوری اوکراین میگوید نیروهای این کشور به سمت مواضع روسیه در نزدیکی خارکیف و خرسون پیشروی کرده و در منطقه شرقی دونباس دستاوردهای اندکی داشتند. این اظهارات دو روز پیش از برگزاری مراسم بزرگ روسیه به مناسبت روز پیروزی و سالگرد شکست آلمان نازی مطرح می شود. بنابر گزارش‌ها، نطق ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روز دوشنبه به دقت زیر نظر خواهد بود تا دیده شود آیا یک بسیج عمومی یا تغییر استراتژیک عمده دیگری را اعلام خواهد کرد تا بتواند جریان جنگ را تغییر دهد. وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد نیروهایش به پیشروی در مواضع دونباس ادامه می‌دهند و یک انبار مهمات را منهدم و دو هواپیمای جنگی اوکراینی را سرنگون کردند، در حالی که ستاد کل اوکراین در ارزیابی روزانه‌اش فعالیت روسیه در طول شب را نسبتاً آرام و محدود به شناسایی نظامی و آتش توپخانه برشمرد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که رهبران کشورهای گروه 7 فردا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفتگو خواهند کرد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن اظهار داشت که این گفتگوی مجازی بر آخرین تحولات در نبرد اوکراین علیه تهاجم بی‌دلیل قوای روسیه متمرکز خواهد بود. وی افزود رهبران قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان به دنبال راه‌هایی برای کمک به کیف و نشان دادن وحدت گروه 7 در قبال تجاوز روسیه به اوکراین هستند، از جمله با تحمیل هزینه‌های سنگین به روسیه. گروه 7 متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا و ایتالیا هستند. این گروه قبلا به عنوان گروه 8 شناخته می‌شد، اما در سال 2014 میلادی روسیه به دلیل تهاجم به کریمه از این گروه اخراج شد. و مقام‌های کره جنوبی و ژاپن می‌گویند به نظر می‌رسد کره شمالی موشکی به دریای ژاپن شلیک کرده است. رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه‌ای این شیء را یک پرتابه ناشناس خوانده و وزارت دفاع ژاپن در شبکه‌های اجتماعی امکان داده که شیء مذکور یک موشک بالیستیک بوده است. این گزارش 3 روز پس از تازه‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی و در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده از آماده شدنش برای آزمایش هسته‌ای دیگری منتشر شده است. کره شمالی که آخرین آزمایش موشکی خود را روز چهارشنبه انجام داد، از 4 ماه پیش تا کنون 14 آزمایش تسلیحاتی از جمله شلیک یک موشک بالیستیک قاره پیما انجام داده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آثار منفی تحریم‌ها امروز وارد ایران می‌شود. قرار است آلنا دوهان نزدیک به 2 هفته در این کشور بماند. یک روز قبل از سفر خانم دوهان، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگری سازمان ملل خواندند، اعتراض کردند. معترضان میگویند در حالی که ایران به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران اجازه ورود نمیدهد، به خانم دوهان با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اجازه سفر داده است. در این باره جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از شهریار سیامی.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آثار مخرب تحریم‌ها، در زمستان 1398 به ونزوئلا رفت. خانم دوهان در آن دیدار نتیجه گرفت که تحریم‌ها علیه صنایع نفتی و بانک‌های ونزوئلا زندگی تمام مردم ونزوئلا به خصوص اقشار فقیر را تحت فشار قرار داده. البته خانم دوهان از سوء مدیریت در توزیع کمک‌های انسان دوستانه هم ابراز نگرانی کرد. پیش از آن در پاییز همان سال در سفری به قطر تحریم‌های یک جانبه علیه این کشور را غیرقانونی خواند و خواستار عقب نشینی عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی از تحریم قطر شد. هرچند اشاره‌ای به تأثیر این تحریم‌ها بر زندگی مردم نکرد، اما در مورد تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران موضوع می‌تواند کمی پیچیده باشد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی امسالش درباره این تحریم‌ها گفت:
من سال گذشته در سخنرانی اول سال این مطلب رو مطرح کردم که اقتصاد کشور رو با مسئله تحریم‌های آمریکایی و امسال اینها گره نزنن. نگن تا تحریم هست همینه. نه، با وجود تحریم آمریکایی هم می شود در زمینه اقتصاد پیشرفت کرد. خوشبختانه سیاست های جدیدی که در کشور وجود داره نشون داد که این حرف درسته و همین کار کردن. با وجود تحریم های آمریکایی هم می شود تجارت خارجی رو رونق داد و افزایش داد که افزایش پیدا کرد. هم می شود وارد قراردادهای منطقه‌ای شد که به حمدالله دولت توانست و وارد شد. هم می شود در قضیه نفت و برخی دیگه از مسائل اقتصادی به پیشرفت‌ها و ارتقاهایی دست پیدا کرد، به وضعیت بهتری رسید که به حمدالله اینها اتفاق افتاده، با اینکه تحریم آمریکا هم سر جاشه.
بارها مقام‌های سیاسی در ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی گفتند که تحریم‌های آمریکا تأثیری نداشته و سیاست فشار حداکثری با شکست روبرو شده. حتی در مواردی تحریم‌ها را باعث خودکفایی و پیشرفت صنایع و علوم معرفی کردند. اما این روزها تورم شدید مواد غذایی، اجاره خانه و بیشتر احتیاجات اولیه زندگی به قدری زیاد شده که به گفته بسیج دانشجویی جامعه دیگر آمادگی پذیرش این افزایش قیمت‌ها را ندارد. مسلماً تأثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر اقتصاد ایران را نمی‌توان نادیده گرفت، موضوعی که با نظرات مقام‌های جمهوری اسلامی در تناقض است. حتی ابراهیم رئیسی در سال‌های اول ریاست جمهوری‌اش گفت:
ما کار اقتصاد مقاومتی رو انشالله دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان مردم رو هم گره نمیزنیم به این مذاکرات.
دعوت و اجازه ورود خانم دوهان به ایران برای بررسی نتیجه تحریم‌ها بر حقوق شهروندی ایرانیان به نظر 11 سازمان حقوق بشری ابزاری است برای دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران. این سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌ای گفتند: جمهوری اسلامی 17 سال اجازه سفر به گزارشگران حقوق بشر این سازمان به ایران را نداده و حالا با اجازه دادن به گزارشگر امور مربوط به تحریم‌ها قصد دارد تقصیر کمبودهای حقوق بشری را بر گردن تحریم‌ها بیاندازد و از آن برای فرار از سابقه عدم همکاریش با دیگر گزارشگران بهره بگیرد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه و فعلی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است که جمهوری اسلامی تاکنون به او اجازه ورود به کشور را نداده. او یکی از 5 گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر است که از مهر ماه 1363 برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ماموریت داشتند. ولی از میان آنها فقط به رینالدو گاریندپول اجازه ورود به ایران داده شد. آقای رحمان در یکی از گزارش‌های اخیرش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تأثیر منفی تحریم‌ها در مبارزه با همه‌گیری کرونا در ایران اشاره کرده بود، موضوعی که عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران مانع اصلی خرید واکسن معرفی کرد و بلافاصله ناصر ریاهی رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران آن را رد کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
البته پیشتر هم آیت الله خامنه ای صریحاً خرید واکسن از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده و بارها از توانایی ایران در تولید واکسن داخلی صحبت کرده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش اخیر خود از بازداشت‌ها و اعدام‌های متعدد در ایران انتقاد کرد، از جمله بازداشت و اعدام معترضان به وضعیت اقتصادی در آبان ماه 1398. موضوع اعدام‌های متعدد همزمان با سفر خانم دوهان به ایران با اعلام ناگهانی زمان اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگری که متهم به جاسوسی شده، ادامه دارد. در همین روزها هم بازداشت یک گردشگر سوئدی در ایران این گمان را تقویت می کند که این دو مورد اخیر واکنش جمهوری اسلامی به دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان دست داشتن در کشتارهای 1367 است. دادگاهی که به مدت 7 ماه در سوئد برگزار شد و دادستانها خواستار صدور حکم حبس ابد برای او شدند.
گزارشی بود از شهریار سیامی. و گزارش پایانی این بخش، وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور خود را برای هر دو سناریوی احتمالی احیای برجام یا شکست توافق هسته‌ای آماده میکند. گفتگوهای احیای برجام در وین مدتی است که به بن‌بست خورده که بیشتر آن به دلیل اصرار ایران بر حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی ایالات متحده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن میگوید که خود را برای جهانی با برجام یا بدون برجام آماده میکند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که وضعیت بازگشت متقابل به تعهدات برجامی بسیار نامشخص است.
رئیس جمهور بایدن متعهد شده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اگر برجام احیا شد، این توافق ابزار این کار خواهد بود. واشنگتن با هم پیمانان و شرکای خود در سراسر جهان در ارتباط است تا این تعهد رئیس جمهور بایدن عملی شود، خواه با برجام یا بدون آن.
خارج شدن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا یکی از خواسته‌های ایران در مذاکره‌های برجام است. موضوعی که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، آن را به طور مستقیم رد نکرده و همین موضوع نگرانی‌هایی را در میان مخالفان این اقدام احتمالی برانگیخته است. سناتورهای آمریکایی روز چهارشنبه به مصوبه‌ای غیر الزام‌آور رأی دادند که بر اساس آن سپاه باید در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. با این حال، تهران واکنش شدیدی به این مصوبه نشان نداده. بنا به گزارش رسانه‌های داخل ایران، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، دیروز در واکنش به این مصوبه گفت که تصمیم مجلس سنای آمریکا موضوع مهمی نیست. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از چند مقام آگاه به مسائل ایران گزارش داد که گذشت زمان به نفع تهران است و برای همین این کشور عجله‌ای برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ندارد. این خبرگزاری میگوید که افزایش قیمت نفت در پی حمله روسیه به اوکراین یکی از مواردی است که ایران، کشوری که اقتصادش وابسته به صدور انرژی است، از آن سود می‌برد. گرچه ایران حجم صادرات نفت خود را به طور رسمی اعلام نمی کند، اما مسئول بخش خاورمیانه در صندوق بین المللی پول به خبرگزاری رویترز گفته که ایران در سالهای اخیر اقتصاد خود را با تحریم ها انطباق داده و افزایش بهای نفت و صادرات آن درآمد ایران را بیشتر خواهد کرد. برخی کارشناسان اما می گویند که این موضوع موقتی است و تهران باید به دنبال احیای برجام و رفع تحریم های آمریکا باشد. با این حال، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، از ابتدای کار خود بارها تاکید کرده که سیاستش دور زدن تحریم ها در کنار تلاش برای رفع آنهاست. فروش نفت این کشور حتی با تخفیف به چین یکی از این موارد است. از سوی دیگر، در مقاله‌ای که العربیه روز پنجشنبه منتشر کرد، به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی و منابع نزدیک به چند مقام سابق و فعلی آمده که به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری در دست تنها چند مقام، فضای وزارت خارجه آمریکا با موجی از ناامیدی و انفعال مواجه شده. در صورت صحت وجود چنین اختلافاتی در وزارت خارجه آمریکا بر سر ایران، این موضوع می‌تواند در کنار افزایش بهای نفت یکی دیگر از مواردی باشد که ایران از آن سود می‌برد. تهران که اجازه دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصاویر دوربین‌های نظارتی این نهاد در تأسیسات خود نمی‌دهد، همچنان به غنی‌سازی اورانیوم و پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. آژانس به تازگی هشدار داده بود که دیگر فاصله تهران با دستیابی به مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت بمب هسته‌ای قابل تخمین نیست.
گزارشی بود از نازآفرین میرزا خلیلی و به پایان این بخش رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا رأس ساعت 4 بعد از ظهر و یک بخش خبری دیگه.